سلام، اینجا رادیو آزادی است. به یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این برنامه من مقیم نائب با شما هستم. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. افزایش خشونت‌های خانوادگی مسبب بلند رفتن موارد خودکشی، قتل و طلاق در ولایت نیمروز.
امارت اسلامی آمده و هم جمع شده و هیچ نهادی به خشونت زنا رسیدگی نمی کنه.
در افغانستان از یک سو خشونت و از سوی دیگر فقر و ناداری زندگی را برای زنان افغان تنگ‌تر ساخته.
خب ما هم که از زمانی که اینمیت بیکار هستیم تا امروز در خانه هیچ کدام نهادی را هم ندیدیم که بخش خانمای پلیس حداقلش یک دلجویی کنه یا حداقلش در ما کمک کرده باشه، همکاری کرده باشه، نکرده دیگه هیچ کسی یک نهادی.
این آواز یکی از زنان نظامی حکومت پیشین است. اوپرای در شهر سیاتل امریکا وضعیت زنان افغان را به نمایش گذاشته است.
ازدواج های اجباری دختران در سنین پایین، دور از زدن های طالبان و زندگی محدود زنان صحنه هایی است که هنرمندان و بازیگران اوپرای سیاتل روی آن تمرکز دارند.
و در اخیر برنامه میشنوید اداره امریکا که امور بازسازی را در افغانستان تفتیش می کند تایید کرده که زنان در دوران حکومت طالبان به حبس خانگی محکوم شدند. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 19، 21 یا 25 متر شنیده می توانید. شماری از زنان و فعالان حقوق زن در نیمروز می گویند که موارد خودکشی، قتل و طلاق در این ولایت به علت افزایش خشونت‌های خانوادگی بیشتر شده. آنان می افزایند که نبود هیچ نهاد برای دادخواهی زنان و میزان بیکاری و فقر در میان خانواده ها از عوامل عمده افزایش خشونت‌ها در برابر زنان. بیشتر در این گزارش بشنوید که با صدای زن آغاز می شود که عضو خانواده اش قربانی خشونت شده.
کدام نهادی که رسیدگی کنه و خشونت ها وجود نداره. قبلا ریاست امور زنان بود و حالی که امارت اسلامی آمده و هم جمع شده و هیچ نهادی به خشونت زنا رسیدگی نمی کنه.
بنفشه 26 ساله باشنده نای دوم شهر زرنج مرکز نیمروز است. او برای دو آزادی میگوید که خواهرش سمیرای 19 ساله چند ماه پیش توسط دامادش به سر شکنجه و خشونت‌های خانوادگی جان داد. بنفشه داستان این رویداد را به ما این گونه قصه کرد.
خواهر ما در اوایل امارت اسلامی وقتی که آمد نامزد شده بود و تقریبا 5-6 ماه پیش بود که به دست شوهر خود کشته شد. در طول دوره نامزدی که بود ما همیشه آثار و علائم خشونت در وجود از او می‌دیدیم، اما خواهر ما با ما چیزی نمی‌گفت.
او بیشتر می‌گوید
شبی با نامزد خوب بیرو شد، گفتن میریم تفریح. در حالی که به نام تفریح بیرو شد خواهر من لتکوب کرده بوده و زیر شکنجه های از او جان باخت. متاسفانه وقتی که ما خبر شدیم او به شفاخانه رسیده بود و گفتن که او 5 ماه حامله هم بود، گفتن که خونریزی کرده و او پیش دکتر بوده. وقتی ما به شفاخانه رفتیم که دکتر گفت وقت فوت شده. بسیار متاثر شدیم از این.
گزارش ها آکی از آن است که پس از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان سال 2021 میزان فقر و بیکاری در این کشور افزایش یافته است و بیشتر کارمندان ادارات ملکی و نظامی نیز وظایفشان را از دست داده و خانه نشین شده اند. فرشته 32 ساله یک باشنده دیگر نیمروز نیز از مشکل مشابه سخن میگوید. فرشته که در یک مکتب دختران در شهر زرنج معلم است برای دو آزادی گفت که 6 ماه پیش از شوهرش که سرباز قمندانی امنی نیمروز بود طلاق گرفت.
علت جدا شدن من از زندگی، علت ای که من از شوهر خود جدا شده خشونت، چون من کار میکردم و یک نظامی بود بیکار شده بود، داخل خونه شیشته بود، تازه همه چیز هم از هر لحاظ همه چیز فراوان، اما باز هم لتوکوب، سوزوندن، دشنام و در آخر جدایی.
شیرین یک باشنده دیگر شهر زرنج مرکز نیمروز میگوید که دختر امسایشان حدود یک ماه پیش به علت ازدواج اجباری اقدام به خودکشی کرد.
دختر بین 15 تا 17 سال همی اندازه بود به خود دلیل خودکشی از ازدواج اجباری با یکی از طالبایی که تازه اینجا قمندان شده بود از طرف خانواده. خانواده از یه خانواده بی‌وضاحت بود و پدری کراکش بود. دختر اجبار کرده بود که با یک مرد محسن که تقریبا تفاوت سنی بین 24 تا 25 سال تفاوت سنی با دختر داشت شادم بیشتر نکاح کرده بود و دختر وقتی که نکاح میشه شاو نکاح دست به خودکشی میزنند.
هر چند آمار و ارقام دقیق در مورد قضاهای خشونت در برابر زنان در نیمروز در دست نیست. امید فعال حقوق زن و کارمند سابق ریاست امور زنان نیمروز در نظام جمهوری مخلوع افغانستان برادو آزاده گفت که میزان خشونت در برابر زنان در این ولایت به این دلایل بیشتر شده.
از کار کشیدن خانم ها، بستن دروازه های مکاتب، دانشگاه ها، محروم کردن از تمام عرصه ها نوع واضح خشونت علیه زنان است. اما آنچه که خشونت های فامیلی و خانوادگی هست بسیار وحشتناک هست. در این اواخر ما داشتیم در ولایت نیمروز در همین هفته قبل در یک شبانه روز یعنی در 24 ساعت 4 دختر و بانو در ولایت نیمروز دست به خودکشی زدن.
او افزود که حالا هیچ نهاد مختص برای دادخواهی و حل مشکلات زنان در نیمروز وجود ندارد. همچنان رادیو آزادی خواست در این مورد نظر مسئولان محلی طالبان را هم بپرسد، اما نه ریاست سرتامه و نه اداره اطلاعات فرهنگ طالبان در نیمروز در این باره حاضر به ارائه معلومات نشدند.
در افغانستان از یک سو خشونت و از سوی دیگر فقر و ناداری زندگی را برای زنان افغان تنگ تر ساخته. شماری از کارمندان زن که در نهادهای مختلف از جمله سازمانهای کمک کننده غیر دولتی در ولایتهای فرا و نیمروز وظیفه داشتند و اکنون به دلیل وضع ممنوعیت کار زنان توسط طالبان و متوقف شدن فعالیتهای برخی از این نهادها خانه نشین شده، نگران آینده ایشانند. آنان میگویند که سالها درس خواندند و تحصیل کردند و نیز مسئولیت تامین مخارج هایشان را به دوش داشتند، اما حال بی سرنوشت شده و طالبان همه زحمات آنها را به خاک یکسان کرده. بیشتر در این گزارش بشنوید که با صدای کارمند زن آغاز می شود.
از اینکه من کار خود از دست دادم و در خانه نشستم سخت من رنج میبرم.
این بانوی 26 ساله که قبلا در یک از نهادهای غیر دولتی در فرا وظیفه داشت و نخواست به علت تهدیدات احتمالی نامش و نام اداره که در آن کار میکرد در گزارش گرفته شود، برادو آزادی گفت از این کس کارمند شدن نگران است، چون که به گفتهش او مسئولیت سنگین تامین مخارج خانواده چند نفری را به دوش داشت، اما حال خانه نشین شده است.
اولی که من 16 سال درس خواندم، تحصیل کردم، یکی آمده تمام زحمات مر به خاک یکسان کرده، ای بسیار دردناک است برای من. دومی که من نانآور یک خانواده 8 نفری هستم. تمام این 8 نفر 9 نفر در یک فامیل به ماش مسئله می کرد و امید به ما داشت و فعلا ما او وظیفه خور از دست دادم، در خانه نشستم و امیدهای همه قطع شده. ای بر بسیار رنج بسیار بزرگیه.
او بیشتر میگوید
امسال ما شاید خانم های زیاد باشه که یا زندگی از اونام بمانند ما یا بدتر از ما باشه. بنان بسیار رنج میبریم از اینکه در خانه نشستیم و وظیفه خور از دست دادیم که ای به جامعه بسیار مشکلات رو بار میاره.
او از پیامده های منفی در مورد ممنوعیت کار و تحصیل زنان هم چنین گفت.
بیشتر در جامعه مشکل آپارتاید جنسیتی مروج میکنه، زنها رو به حاشیه میکشانه، فقر زیاد مینه، علایق و شایسته سالاری تساوی جنسیتی در جامعه میکشه و از بین میبره و در بدل از او ذهنیت تبعیض جنسیتی زنده میسازه که بر یک جامعه سود نداره.
سحر 23 ساله که بیش از یک سال در یک از مؤسسات کمک کننده در ولایت نیمروز کار کرده و حالا از کار منع شده و نیز خانه نشین شده. از حکومت طالبان می خواهد که به زنان اجازه کار و تحصیل را بدهد و نیز به سازمان ملل امید بسته تا ممکن برای زنان کار کند.
خواست ما از سازمان ملل و از امارت اسلامی است که خواهشان طبقه اوناس بگذارن که تحصیل کنند، کار کنند، چون بازماندن زنان از وظیفه، از درس، یعنی نصف پیکر جامعه را اینا تخریب ساختند. نصف پیکر جامعه فعلا دوچار دگرگونی شده، پس اجازه بدن که ما کار کنیم.
حکومت سرپرست طالبان حدود یک ماه پیش پس از ممنوعیت بر تحصیل دختران و زنان در پوانتونا، کار زنان را در نهادهای دولتی و غیر دولتی در افغانستان نیز ممنوع اعلان کردند. یک فعال حقوق زن در نیمروز که نخواست به دلیل مسائل امنیتی نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که مردم به کمک نیاز دارند و بدون حضور کارمندان زن در سازمان‌های کمک کننده، روند کمک رسانی را مختل خواهد کرد. فقر و بحران اقتصادی در کشور افزایش خواهد یافت.
در حال حاضر که بحران تورم و گرانی در کشور ما حاکم شده، سرمای هوا از یک سو، فقر و بیکاری از سوی دیگر دامنگیر مردم ما شده و مردم ما به کمک‌های جدی نیاز من هستند. فرمان من کار زنان در این مؤسسات شرایط بدتر خواهد کرد و کشور رو به بحران خواهد رفت، زیرا در همه بخش های مؤسسات، چه بخش سروی، چه بخش خدمت رسانی، توزیع مواد، بخش های اداری، بدون کارمند زن امکان پذیر نیست واقعا.
او گفت که زنان را میشناسد که قبلا در نهادهای غیر دولتی وظیفه داشتند، اما حال بیکار و خانه نشین شده اند.
بعضی دوستای ما دارم که به علت نداشتن سرپرست و کارگر در خانه، اونا جویای کار شدند در بخش های دولتی، نتونستن کار پیدا کنن. اکنون در مؤسسات وظیفه گرفتن و کار ابرومندانه پیدا کردن، لقمه نانی به سر سفرهشان میبرن. همه بیکار شدن و این خیلی واقعا سخت، از یک طرف بیکاری، از یک طرف گرانی. واقعا اگه این فرمان برداشته بشه خیلی به نفع ماست.
هرچند این اقدام طالبان با واکنش‌های گسترده داخلی و جهانی نیز از جمله با واکنش وزارت خارجه آمریکا نیز روبرو شده است، اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در حساب توییتر چنین واکنش‌ها را مداخله در امور داخلی این کشور خوانده است. به اساس گزارش ها، با وضع ممنوعیت بر کار زنان در افغانستان، بیش از 180 سازمان غیر دولتی فعالیتشان را در این کشور متوقف ساختند و برخی از این نهادها حتی دفاتر ولایتیشان را نیز بسته اند.
فقر و تنگدستی زنان جوان هرات را مجبور ساخته تا با کودک کوچکش برای پیدا کردن نفقه و به دست آوردن نان و خوراک بر سر سرک ها براید و به رنگ کردن کفش بپردازند. رنگ کردن کفش در جاده های شهر هرات برای این زنان و دختران جوان چقدر مشکل است؟ با ادامه بحران اقتصادی و محدودیت های طالبان بر کار زنان، سرنوشت زنان افغان را با کجا خواهد کشید؟ در گزارش همکارم شهپور صابر در این باره بیشتر مشنوید.
خود ما کرای نشینی، خرج خانه، کرای خانه خود من کش رنگ میدم.
زهرای 20 ساله در حالی که کودک یک سالش روی پای او خوابیده در جاده باغمراد شهر هرات کفش رنگ میکند. این زن 20 ساله 6 ماه میشود که به رنگ کردن کفش مجبور شده. همسر 32 ساله زهرا پس از تحمل بیکاری طولانی 8 ماه پیش از راه قاچاقی به ایران رفت، اما از آن زمان تا کنون ناپدید است. زهرا مادر 3 دختر است. دختر کلانش 5 ساله و دختر کوچکش 1 ساله است. او همراه با پدر پیر و خواهر معلولش در یک خانه کرایی زندگی می کند. زهرا درباره زندگیش به رادیو آزادی می گوید.
انسانم تستی 35 بود. با خیلی اینجا بیکاری کشید، برار دیگه باز نشد، برای بیرون با کارگری باز گم شد دیگه. نم زندگی برام خیلی واقعا سخت میزم. یعنی خود من شخصا شعر که میکرد که آخر خیلی میدم تانست به شعر نماز میخوانم گریه میکنم. خدا میگم چرا ایتشو چرا مشکلات بسن.
زهرا میگوید دختر کوچکش یک هفته میشود که سینه بغل است، اما او پول تداوی دخترش را ندارد. تنها زهرا نیست که ناگزیر بر رنگ کردن کفش های مردم در جاده های شهر هرات شده. فردینای 21 ساله، محصل سال دوم فاکولته طب پانتون هرات، در حالی که چادر بلند سیاه پوشیده و ماسک سیاه بر صورت دارد، در مرکز شهر هرات کفش رنگ می کند.
قبل وظیفه خوبی داشتم، از طرف یک مؤسسه بود که به خانوما بود، ماش خوبی میدادن، خرج خونه میتونستم از این طریق به دست بیارم. زمانی که امارت اسلامی آمدم، اول که دانشگاه بسته کردم، بعد از دانشگاه کار ما هم بسته کردم، فلان کاری ندارم، مجبورم برم کش رنگ بدم. هر بار که کش رنگ دارن میرم، هزار گپ از هر کس میشنوم، به من گپا گنده میگن، ولی مجبورم، به سختی کوشش میکنم که خرج خونه به دست بیارم.
فعالان حقوق زنان علت مجبور شدن زنان و دختران جوان به کارهای شاقه و بدون دلخواهشان را بحران اقتصادی و محدودیت‌های طالبان بر کار و تحصیل زنان می‌دانند. معصومه جامی یک تن از این فعالان است.
اگر وضعیت به همین منوال که هست ادامه پیدا کنه، خانم هایی که در افغانستان هستن تبدیل به زنان میشن که به بیماری های رویی و روانی دچار هستن، تبدیل به زنان میشن که به مواد مخدر روی میارن، تبدیل به زنان میشن که مجبورن تن به تن فروشی بدن.
به گفته معصومه جامی، طالبان با مسدود ساختن پوهنتون‌ها و مؤسسات بر روی زنان و دختران امید به زندگی را از آنان گرفتند. در حال طالبان مانع کار زنان در مؤسسات خارجی شدند که نگرانی ها از افزایش فقر و گرسنگی شدید در افغانستان بیشتر شده. برنامه جهانی غذای ملل متحد یا WFP روز دوشنبه هفته جاری با نشر گزارش اعلام کرد که 20 میلیون تن در افغانستان با تهدید شدید کمبود غذا روبرو هستند. بر بنیاد این گزارش 4 میلیون تن به شمول 3 میلیون و 200 هزار کودک در افغانستان به سوی تغذیه حاد مبتلا شدند. در حالی که ماها می شود حکومت طالبان در برابر وضع محدودیت های فزاینده در برابر زنان و دختران حتی یک قدم عقب نشینی نکرده است، زنان افغان نسبت به آیندهشان ناامیدتر شدند. زهرا می گوید درد انتظار کشیدن برگشت همسر گمشدهش از یک سو و کار در جاده ها و گرسنگی کودکانش از سوی دیگر زندگیش را تاریک ساخته است.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
شماری از زنان نظامی حکومت مخلوی افغانستان می‌گویند که با مشکلات اقتصادی و امنیتی روبرو هستند. این زنان می‌گویند که فراموش شده‌اند و هیچ کسی از آنها دلجویی نکرده است. در این گزارش همکارم با خانم نظامی در مورد زندگی او صحبت کرده. میشنوید؟
یعنی ما خواهی فیلن و قدر زیر صفر ما در اقتصاد زندگی ما که حتی نان خوردن هم در خانم پیدا نمیشه، از بیکاری دیگه.
این خانم 35 ساله که به دلیل مشکلات امنیتی نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، میگوید که 9 سال را در صفوف نیروهای امنیتی حکومت مخلوی افغانستان در بامیان وظیفه اجرا کرده، اما با روی کار آمدن حکومت طالبان زندگیش سخت شده است. او که سرپرست 5 عضو خانواده اش است، میگوید که نظامیان زن با عالمی از مشکلات تنها رها شدند.
خب ما هم که از زمانی که اینمی تو بیکار هستیم تا امروز در خانه هیچ کدام نهادی را هم ندیدیم که بخش خانمای پلیس گفته باشه که خانمای پلیس خالی بی‌وظیفه شده. حداقلش یک دلجویی کنه یا حداقلش ما کمک کرده باشه، همکاری کرده باشه، نکرده دیگه. هیچ کسی یک نهادی در جستجای خانمای پلیس کسی هم نیست، جز از تعدیب دیگه خانمای پلیس مورد روش قرار نداره فعلا.
این بانو میگوید تعدادی امنیتی زیادی در برابرش از سوی طالبان و افرادی که در گذشته از سوی او و همکارانش دستگیر شدند وجود دارد.
دیگه من خودم کستم تا فعلا دیگه پود هستم و تا جایم در کس مشخص نیست که من در کجا هستم. اگر جای مشخص باشه امکان دارم و موردی تعدید قرار بگیرم.
طی 20 سال گذشته هزاران زن در چوکات نیروهای امنیتی افغانستان وظیفه اجرا می کردند، اما با روی کار آمدن حکومت طالبان وظایف خود را از دست دادند. در این اواخر طالبان نیز از زنان نظامی حکومت مخلوی افغانستان خواستند که دوباره به وظایفشان برگردند. از 88 نظامی زن در بامیان 20 تن آنان دوباره به وظیفه برگشتند، اما این عضو نیروهای امنیتی حکومت مخلوی افغانستان در بامیان می گوید که زنان نظامی در حکومت طالبان صلاحیت وظیفه وی ندارند.
حاضری خرمزا مهنه دیگه وظیفه نداره، صلاحیت وظیفه ای نداره که اگر جایی مثلا مثل سابق رو یک جرم زنانه باشه خانما بره در بارش باز جایی کنه پرسان کنه او تا نیسته دیگه. حتی در خود قماندانی هم که اگر مجرم بیاره خودی طبقه ذکر میره از او پرسان سوال میکنه خانم حق نداره، سهم نداره که بره ازو پرسان کنه یا سوال کنه، مثل سابق دوسیه ترتیب کنه، کل اظهارات از رو خانم ها بگیره. از یک طرف از طرف جوابشون تایید میکنه، از یک طرف دیگه وظیفه.
فعالان حقوق زن نیز میگن در کنار تعهدات امنیتی، امروز هزاران زن که در صفوف نیروهای نظامی حکومت پیشین بودند با مشکلات شدید اقتصادی روبرو هستند. حوری ماندگار از فعالان حقوق زن در مرکز افغانستان به رادیو آزادی گفت:
زنی که مثلا آموزش تعلیمات نظامی رو دیده بود و میخواست به وطن خود خدمت کنه، حالا بزرگترین دغدغه اوی است که سه وقت غذای طفل خود او از کجا پیدا کنه و چی منبع درآمدی برای خود پیدا کنه تا اعضای خانوادش که مسئولیت اونا به دوش او میباشه از گرسنگی نمیرن.
با گفته مقامات شمار نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان با حدود 350 هزار تن میرسید. با آغاز افتادن کنترل شهرها و ولایت‌های افغانستان به دست طالبان و سرانجام هم کابل در 15 اگست سال 2021 این نیروها به گونه کامل فرو پوشیدند. اداره سرمفتش خاص ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان یا سیگر در گزارش که ناوقت روز 27 ماه فوریه منتشر کرد میگوید که نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین افغانستان در نتیجه ناکامی حکومت‌های آمریکا و افغانستان فرو پوشیدند. با فروپاشی حکومت افغانستان و کنترل دوباره طالبان بر افغانستان، برخی گزارش‌ها از بازداشت، شکنجه، کشتار هدفمند نیروهای امنیتی حکومت مخلوع افغانستان منتشر شد، اما همواره آن را طالبان رد کردند. طالبان گفتند که آنان عفو عمومی اعلان کردند و به هیچ کس آسیبی نمی‌رسانند. در این مدت احترام به حقوق بشر از جمله حقوق زنان یکی از خواست‌های اصلی جامعه جهانی و سازمان‌های حقوق بشری از طالبان بوده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مشکل زنان افغان نه تنها یک معضل داخلی بلکه جامعه جهانی نیز وضعیت زنان افغان را از نزدیک نظارت می‌کند. در مورد وضعیت کنونی زنان افغان از شام شنبه 25 ماه فوریه تا یک هفته نمایش در اوپرای شهر سیاتل در امریکا آغاز شد. این نمایش اوپرا بر اساس رمان هزار خورشید تابان نوشته خالد حسینی نویسنده امریکایی افغان اصل و توسط رویا سادات فیلمساز افغان کارگردانی شده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این گزارش.
اوپرای مشهور شهر سیاتل در امریکا زندگی زنان افغان را به نمایش گذاشته، تلاش کرده تا به مردم نشان دهد چه بر سر زنان افغان گذشته و وضعیت کنونی از چه قرار است. ازدواج‌های اجباری دختران در سنین پایین، دور زدن‌های طالبان و زندگی محدود زنان صحنه‌هایی است که هنرمندان و بازیگران اوپرای سیاتل روی آن تمرکز دارند. این نمایش اوپرای سیاتل را رویا سادات فیلمساز افغان کارگردانی کرده است.
نکته کلیدی نمایش در مورد زنان و عشق است. درباره توانمندی زنانی که صدایشان را بلند کرده قیام کردند.
رویا سادات این نمایش اپرا را بر اساس رمان مشهور هزار خورشید تابان خالد حسینی روی صحنه آورده است. هزار خورشید تابان دومین رمان خالد حسینی است که در سال 2007 منتشر، علاوه بر آن که برای حداقل 3 هفته در امریکای شمالی در زمره پرفروش‌ترین رمان‌ها بود، به 10 زبان زنده دنیا نیز ترجمه شده است. این رمان در مورد زندگی تلخ دو زن افغان به نام‌های مریم و لیلا است که 20 سال اختلاف سنی داشته، اگر انباق هستند، اما رفتار نادرست، آزار، اذیت و محدودیت‌های همسر و جامعه باعث می‌شود که آنها دلسوز یکدیگر شوند. رویا سادات قبل از این نمایش اپرا به خبرگزاری فرانس پرس گفت: داستان زنان افغان همان داستان قدیمی و تلخ است که تغییر نکرده است.
متاسفانه این داستان غم‌انگیز دوباره برای زنان، مردم و کشورم تکرار می شود. این داستان نیست که در گذشته اتفاق افتاده و اکنون شما در مورد آن می شنوید. این وضعیت در حال حاضر ادامه دارد.
در اپرای سیاتل داستان افغانستان به زبان انگلیسی روایت می شود و هنرپیشه ها لباس افغانی به تن دارند. اپرا شکلی از نمایش تئاتر است که در آن بازیگران نقش های دراماتیک را از طریق موسیقی روایت می کنند و برای هر قصه لباس، صحنه و گاهی نیز رقص خاص اجرا می شود. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، این نخستین بار است که وضعیت جاری زنان افغان در یک صحنه بین المللی به نمایش گذاشته می شود. از اگست سال 2021 میلادی، زمانی که طالبان دوباره قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، دختران افغان از تحصیل محروم شده، کار زنان در ادارات غیر دولتی ممنوع شد و بر اساس گزارش‌ها زنانی که برای احیای حقوقشان تظاهرات کردند زندانی و شکنجه شدند.
و در اخیر اداره سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان سیگار میگوید که طالبان زنان افغان را محکوم به حبس خانگی کردند. جان سوبکو رئیس این اداره در 58مین گزارش خود به کانگرس آمریکا در ارتباط به افغانستان گفته است با وجود ادامه کمک‌های بشردوستانه آمریکا به افغانستان، طالبان قیوداتشان بر زنان را افزایش دادند. در این گزارش آمده که با نهادینه ساختن محدودیت بر زنان از سوی طالبان، اکنون این سوال مطرح می شود که آیا آمریکا می تواند بدون اینکه به طالبان منفعت برساند و یا از آنان حمایت شود و ارائه کمک‌هایش به افغانستان ادامه دهد؟ بیشتر در این گزارش بشنوید.
شماره از زنان و دختران افغان میگویند حکومت طالبان برای حذف کامل زنان از جامعه کمر بستند. فرشته عظیمی، دانش آموز صنف 12 در ولایت هرات میگوید که فرمانهای ضد زن حکومت طالبان حقوق بشری آنان را نقض کرده است.
که حکومت فعلی کمر همت را برای حذف زنان بسته یک چیز مشخصیه. از فرمانهای ضد زن طالبان یک عالم محدودیتی که وصف کردن، اینا همه چیزا آشکار می‌سازیم که الان حدود 30 فرمان ضد زن صادر کردن که این تمام این فرمانان حقوق بشر نقض میکنه.
این در حال است که دارای بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار گفته با فرمانهای طالبان زنان از زندگی عمومی حذف شدند و با محدودیت‌های شدید برای بیرون شدن از منزل روبرواند. جان سوبکو بازرس ویژه آمریکا برای افغانستان در 58مین گزارش خود به کانگرس آمریکا در ارتباط به افغانستان گفته طالبان زنان افغان را محکوم به حبس خانگی کردند. سیگار در گزارشش گفته که با نهادی نساختن سوء استفاده طالبان بر ضد زنان، اکنون این سوال مطرح می شود که آیا آمریکا می تواند به ارائه کمک‌هایش به افغانستان بدون منفعت و یا حمایت از طالبان ادامه دهد؟ سیگار در این باره گفته آمریکا که به عنوان بزرگترین کمک کننده بشری هفته 40 میلیون دلار کمک را از طریق ملل متحد به افغانستان فراهم می کند، با آنکه این کمک ها ماهیت بشردوستانه دارد، اما ممکن است ناخواسته طالبان را در سطح ملی و بین المللی مشروعیت بدهد. بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان تاکید کرده که آمریکا باید در نظر بگیرد که طالبان به گونه گسترده زنان را از زندگی عمومی حذف کردند و این اقدام آنان مانع فراهم آوری کمک‌های بشردوستانه برای مردم نیازمند افغانستان شده است. از سوی هم برخی از فعالان حقوق زن جهت وارد کردن فشار بر حکومت طالبان و تغییر موضع آنان در برابر زنان بر قطع کمک‌های هفتوار آمریکا به افغانستان تاکید می‌کنند. نظیفه احمد شاهی یکی از این فعالان به رادیو آزادی گفت
یگانه عکس العمل آمریکا و فشار آمریکا بالای طالبان این می باشد که همان هفته 40 میلیون که بود که به 80 میلیون رسید باید بالای طالبان بند کند. در این صورت طالبان با کاهش اقتصاد روبرو می شد و مجبور می شود که حق و حقوق زنان را برایشون فراهم سازد.
سیگار در این گزارش گفته که آمریکا از ماه اگست سال 2021 به این سو بیش از 8 میلیارد دلار برای افغانستان و مهاجران افغان فراهم کرده که از این میان بیش از 2 میلیارد در بخش کمک‌های بشری و توسعه‌ای، 3.5 میلیارد به صندوق امانت پولی افغانستان و 2.7 میلیارد برای روند تخلیه افغان‌ها به آمریکا اختصاص یافته است. اما با گفته این اداره مشخص نیست که چه مقدار کمک‌ها به نیازمندان می‌رسد و هیچ ضمانت وجود ندارد که فراهم آوری کمک‌ها و یا توقف آن موفق شود تا رفتار طالبان را تغییر بدهد. اما طالبان همواره انتقادها در مورد نقص حقوق زنان را رد کرده گفتند حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام تأمین است و جامعه جهانی نباید ادامه کمک‌هایش را با مسائل سیاسی ربط دهد. بسته شدن مکتب‌های بالاتر از صنف ششم و پوهنتون‌ها برای دختران، ممنوعیت کار زنان در بیشتر اداره‌های دولتی و غیر دولتی، منع سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی، اجباری شدن حجاب و ممنوعیت رفتن به پارک‌های تفریحی و ورزشگاه‌ها از مهمترین محدودیت‌هایند که طالبان بر زنان و دختران در افغانستان وضع کردند.
گزارش‌های برنامه تا اینجا بود. خدا نگهدارتان.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar. دیاسپورا،
افغان‌ها در خارج افغانستان.
شنونده های محترم سلام، رادیو آزادی با یک برنامه دیگر تحت عنوان دیاسپورای افغان باز هم در خدمت شماست. در این برنامه می خواهیم از وضعیت زندگی افغانهای خارج کشور با خبر شویم. چی حال دارن، چی کردن و چی می کنن، هنوز هم در فکر وطن هستن، آیا می خواهند به وطن برگردن و چطور می توانن به وطنشان مفید باشن و بالاخره از خاطرات تلخ و شیرینشان می پرسیم. قسمی که می دانید در تقریبا نیم قرن گذشته در اثر تحولات سیاسی تعداد زیاد از افغانها از خانه و کاشانهشان جدا و رخت سفر بستند. گفته می شود که از هر 5 افغان یک نفر در خارج افغانستان بسر می برند که به اساس گزارش های مختلف تعدادشان حدود 7 میلیون تخمین می شود. البته این رقم نیست که به اساس احصایه دقیق به وجود آمده باشد. به هر حال یعنی یک افغانستان کوچک در بیرون افغانستان موجود است. در این بخش اول برنامه دیاسپورای افغانستان می خواهیم نظر مختصر در مورد تعداد افغانهای خارج افغانستان پیدا نماییم. به این منظور از آقای محمد ابوالاحرار راموسپور، سابق عضو بخش حقوق بشر هیئت معاونت ملل متحد یا یوناما در افغانستان پرسیدیم. شما یک احصایه گفته میتونین که چقدر مردم افغانستان فعلا در خارج کشور هستند؟
یک احصایه رسمی را که سازمان‌های کمک رسان یا سازمان‌هایی که مسائل مهاجرین نظارت میکنه که رساندن، بیشتر از 1,200,000 یا بین 1,300,000 بعد از تحول 15 اگست از افغانستان گویا برآمده، ولی این ارقام دقیق نیست. ایران بیشتر از 1,000,000 افغان مهاجر شده، ولی در هر هفته دیپورت از اونها واپسی از اونها ادامه داره. به ترکیه همونطور بسیار مردم آمد، ولی 40,000 نفر از سر سال تا به حال دیپورت شده. از این خاطر ارقام دقیق متاسفانه وجود
نداره. وقت حمله شوروی میگفتن که تقریبا 6 میلیون افغان بیرون کشور ایران اینجا رفتن، در وقت مثلا 6 میلیون بودنه. مجموع فعلا در 50 سال گذشته چقدر افغان شاید در خارج کشور زندگی کنن؟
اینمی ارقام هم به سایت یونیسیار وجود داره. اونا فکر میکنم در حدود 3 میلیون ممکن در پاکستان باشه، 3-3 میلیون در ایران. در ایران گپ در اینجا بود، در سال‌های اخیر بسیاری افغان از ایران به از طریق راه‌های غیر قانونی رفتن به طرف اروپا و کانادا و دیگر کشورها، و از پاکستان هم در جریان حکومت‌های آقای کرزای اینا زیاد مردم دوباره به افغانستان آمد در اوایل، پس در جای خود اونجا به جای شدن. یعنی ما هنوز هم ارقام مهاجرین ما در دو کشور همسایه ایران و پاکستان بین 5 تا 6 میلیون میرسه، به هیچ شکی وجود نداره و میرسه. و دیگه کسایی که به اروپا و آمریکا و اینجا رفتن که این یک ذره احصایی دقیقش فعلا در دسترس نیست.
شکل تخمین اگر گفته میتونیم 1/4 نفوس افغانستان یا از هر 4 نفر 1 نفر فعلا شاید در خارج کشور زندگی کنه.
احتمال داره، اگر سایه دقیق هم نداریم، ایسایه هم فردی نبوده، ایسایه هم از یه تخمین بوده در این سالهای اخیر که شده. آدم نمیتونه دقیق بگه، ولی میشه تقریبا نمیتونه چیز آدم بگه.
یعنی یکی از ترسهای کسایی که در خارج کشور زندگی میکنن او ایست که اینا در قسمی که شما تشریح کردیم مدغم شد و بیخی از بین بره. چطور شده که جلو از بین رفتن هویت ملی افغانا را بگیرن؟ یکی از سوالای عمده شاید همی باشه. چی باید شده که افغانا بدون وطن هم با وطن باشن؟
در بعضی کشورها دیگه بسیار عملی است و فضا برش وجود داره، مثلا از جمله در کانادا این فضا برش وجود داره، ولی در بعضی جایا همون کشورها هم محدودیت های خود دارن. مثلا شما فکر بکنین که یک مرکز کلان اسلامی را در چند روز پیش در یک از شهرهای بزرگ آلمان خواستن بسته بکنن نسبت به بعضی مسائل امنیتی که وجود داشت. از این خاطر یک مقدار یعنی خود جو و فضای همو کشورهایی که افغانا در اون زندگی میکنن هم سر از این مسائل تاثیر دارن. پاکستانی‌ها بسیار به این مسئله پیشرفت هستن، فرمودیش عربا همچنان مراکز را داشته در اروپا با ترکارا که شما گفتین خود دقیق تر است. افغانا اکیراد زیادش مثلا بسیار با امتزاج نزدیک شدن، رفتن خود خلط کردن در اوجه، حتی ازدواج هایی کردن دخترای افغان از کشورهایی که رفتن بسیاری جای ازدواج کردن، مثلا یا بچه های افغان از اونجا ازدواج کردن. یعنی زیاد مرز و سرحد کلتوری خود با اونا مراعات نکردن، شکستاندن متاسفانه بگویم، یا به هر شکلی که بوده، یا ظروف برشان مساعد نبوده، یا روحی خود از اینا میقسم بوده، فرهنگ پذیر بودن، زیاد از فرهنگ غرب متاثر شدن. ولی دیگه جوامیر ما میبینیم که خونا زیاد منسجمتر بودن. افغانا هم این سجام نداره. افغانا متاسفانه در هر جایی که رفتن تفرقه زبانی و قومی و سیاسی رو دامن زدن و همچنان جبهگیری های سیاسی که اینا متاسفانه در داخل داشتن امیر به اتفاقی رو در اونجا سرایت دادن که باعث ازی شده که اینا در تفرقه به سر ببرن، یا باعث میشه که اینا متحد نباشن و نتونن امید انسجام را که دیگه مردم دنیا داره اینا پیدا کنن. چطور میتونیم اگر ما شما خواسته باشیم که کلتور و فرهنگی که در افغانستان ما وجود داشت یا امروز وجود داره ایره ما به اصطلاح پروموت بکنیم یا تقویه بکنیم در دنیا؟ خب گپ خوب است، ولی یک چیز بسیار واضح است که در یک جنریشن یا دو جنریشن کسایی که مهاجرت میکنه اونم اصول فرهنگی خود از دست میده. ایره ما بخوایم نخواهیم شدنی است. بسیاری از افغانایی که متاسفانه بعد از دهه 80 که از افغانستان اینا مهاجر شدن در اثر تهاجم شوروی رفتن بیرون از افغانستان، شما دیدین که در همون جوامع مزج شدن، خلط شدن. بسیار کادرهای انگشت شما را شما از اونمو دوره داشتن که در حکومت آقای کرزی و آقای غنی آمدن در افغانستان. 99% افغانای ما شما که در دوره تهاجم روسا از افغانستان رفتن دیگه در همون جوامع گد شدن و اینا نتونستن که کدام برا زندگی تکنیکی، کدام برا زندگی علمی خود بیارن در افغانستان پس به خدمت وطن خود قرار بدن. اگر ما شما فکر بکنین که از اینا زیاد استفاده شد، متاسفانه نشد. اما چند نفر کادرای هم که آمدن از اونجا و همینجا آمدن و بکس‌های خالی آمدن، بکس‌های پر را گرفته رفتن، بیام جای تاسف از برای ما شما. آل این جنریشن نو ما که برآمد در یک و نیم سال رفته، ایره باور بکنین که بسیار مشتاق هستن که اگر به زودی در وطن یک تحول بیایه یا همی تحولات به شکل مثبت و مسالمت‌آمیز به یک طرف مثبت سیر بکنه، احتمال داره این هموطنای ما زیادترش پس بیاین. چرا همی وضعیت مهاجرت و وضعیت بیچارگی را که اینا دیدن در همی کمپا و در ممالک کال رفتن براشون بسیار خسته کنند.
از آقای محمد ابوالاحرار رامسپور، سابق عضو بخش حقوق بشر هیئت معاونت ملل متحد یا یوناما در افغانستان تشکر می نمایم. و حالا توجه نمایید به مصاحبه بنده با آقای سید حسین عالمی بلخی که سابق وزیر امور مهاجرین افغانستان بودند.
او وقتایی که ما در وزارت مهاجرین بودم و پیش از اینکه بالاخره تحولات در افغانستان پیش بیاد، مجموع مهاجرین در کل دنیا 6.5 میلیون یا کمی بیشتر از 6.5 میلیون، از این مجموعه چیزی در حدود 2.5 میلیون در پاکستان بود و همین حدود کمتر هم در ایران، چیزی در حدود 1.5 میلیون دیگر در کشورهای مختلف پراکنده بود، ترکیه و کشورهای اروپایی و آمریکا و استرالیا، و در مجموع در 6.5 میلیون میرسید. ولی بعد از این که تغییرات به وجود آمد، تحولات به وجود آمد، تعداد رفتن و تعداد هم آمدن. حالا موازنه فعلا چه رقم است؟ شاید از او عدد یک مقدار بیشتر شده باشه. مکی برتان آمار رو گفتم، آمار رسمی و غیر رسمی است. بله، رسمی و غیر رسمی مک، البته از او با بالاش هم آمار دقیق ندارم، ولی گزارش هایی که من احتمالاً چیزی در حدود 8 میلیون رسمی و غیر رسمی مهاجرین افغان در کشورهای مختلف پراکنده باشه.
اینقدر افغان که در خارج کشور هستن، نه اینا را اینا چی میشن؟ اینا چی باید شون؟
وزارت مهاجرین یک پالیسی ساخته بودیم، عنوانش بود پالیسی جامعه مهاجرت. بخش‌های مختلف را در بر می‌گیرد و پروگرام دیاسپورا در داخل از این پلان استراتژیک وجود داشت، پالیسی مهاجرت، و در اونجا خدمت را شد در رابطه با همه مسائل برنامه بود، برنامه عودت و برنامه که چی گونه اینا برگردن و کسایی که برمیگردن برایشان چی خدماتی را شود، نیازمندیشان چی از ضرورتهایش، و مجموعی این مسائل خلاصه در اون پالیسی جامعه مهاجرت مطرح شده بود، و حتی کسایی که بر نمیگردن چطور اتصال اینا را، ارتباط اینا را با کشور برقرار کنیم. الان افغانای ما در کشورهای مختلف هستن، متخصصین هستن، سرمایه‌دارا هستن، چطور میشه که از امکانات اینا به نفع کشور استفاده کنیم؟ حتی متخصصینی که در بیرون از مملکت هست، مثلا دکترای طب است یا دیگه چیز هست، به صورت مقطعی یک ماه دو ماه سه ماه بیاد در افغانستان خدمات را بکنن، استادا مثلا در پوهنتون‌ها تدریس بکنن. ارتباطات باید برقرار باشه و این پلان پالیسی وجود داشت. خوشبختانه افغانای ما در تمامی کشورها در هر کجایی که هست، ولو تابعیت کشورهای دیگر هم گرفته باشند، هویتشان را حفظ کردن. وابستگی افغانها به کشورشان و به وطنشان و بالاخره خود محل تولدشان و زادگاهشان بسیار قوی و محکم است. من فکر نمی کنم که عدد بسیار اندکی را هم ما بتانیم پیدا کنیم. اونا شاید باشه که دیگه با افغانستان قطع رابطه کرده باشه. عموماً با افغانستان رابطه دارن، دلشان می سوزن، برید تب و تلاش است که چی کار کرده میتونه؟
در مجموع در بیرون کشور بزرگترین کسا یا تشکیلات هایی که هست از طرف افغانا و فعال هستند در کجا هستند فعلا؟
در کشورهای مختلف هست. من تا رویه که من معلومات دارم در تمامی کشورها انجمنها و بالاخره تشکلهایی از مهاجرین وجود داره. تجمعاتی از مهاجرین را داریم و همین سبب شده که اینا همو اصالتشان فراموش نکنن، فرهنگ ملیشان به یادشان باشه، که یکی از چیزایی که ما در اون پالیسی جامعه مهاجرت مطرح کردیم نمی بود که چی پلان ها و طرحهای باید بوده باشه که فرهنگ ملی خودشان این مردم فراموش نکنن، و الحمدلله در تمامی کشورها هست. تشکر.
از آقای سید حسین عالمی بلخی که سابق وزیر امور مهاجرین افغانستان بودن نیز تشکر می نمایم. البته قابل یادآوری است ارقامی که به زبان آورده شده است به اساس احصایه های دقیق ارائه نشده است. البته در مورد احصایه ها هم افکار و نظریات مختلف موجود است. مثلا گفته می شود که در پاکستان 1.4 میلیون افغان زندگی می کند به اساس آمارهای رسمی 2022، و اما به شکل غیر رسمی کسایی که هنوز راجستر نشدن، اسناد ندارن، گفته می شود که مجموعاً تعداد افغانها در پاکستان بیشتر از 2 میلیون افغان می باشند. همچنان در مورد ایران هم گفته می شود که در حدود 2 میلیون افغان در آنجا زندگی می نماید که یک قسمت بزرگ آنها اسناد رسمی ندارن. نظر به معلومات رسمی در جرمنی در سال 2021 تعداد افغانا 337,000 بودند، کسایی که در اونجا تحت نظر رسمی دولت هستند. به طور مثال در امریکا در 2022 تعداد افغانا 300,000 قلم داد شده است. اما بعد از این معلومات ها در سال گذشته هم تعداد زیاد افغان ها به خارج کشور تا امریکا رفتن، و همچنان تعداد زیاد افغان ها در ترکیه هم به سر می برند، و گفته می شود که تا 800,000 افغان در آنجا زندگی می نمایند که تقریبا 300,000 آنها یا 300,000 آنها غیر رسمی به شکل قاچاقی زندگی می نمایند، یعنی اسناد رسمی در دست ندارند. در این مورد مصاحبه داشتیم با آقای محمد شاه آقمراد، رئیس عمومی اتحادیه های مختلف افغان ها در ترکیه می باشند. آجی محمد شاه آقمراد رئیس عمومی اتحادیه افغانها مقیم ترکیه، قرار معلومات ملل متحد گفته میشه که تقریبا 300,000 افغان در ترکیه زندگی میکنن که میگن نصف از اینا بدون اسناد بودن. ملل متحد خو از 300,000 افغان یاد کرد، منتها قرار شنیدگی در ترکیه باید تعداد زیاد از افغانا زندگی بکنن. به نظر شما چقدر افغان در ترکیه تشریف دارن؟
بله تشکر از این سوال شما. تقریبا 800,000 زافتر از 800,000 نفوس افغانی در ترکیه وجود داره. 300,000 از این تقریبا بدون مدرک هستند و 300,000 از این با مدرک اقامه زندگی میکنن و 250,000 تقریبا وطندار ترکیه شدند که تقریبا یکان 40 سال قبل در اینجا آمده بودند.
حاجی محمد شاه آقمراد رئیس عمومی اتحادیه افغانها مقیم ترکیه، بسیار تشکر از مصاحبتان.
تشکر از شما.
انجینیر فرید یار رئیس انستیتوت روابط افغان چک در جمهوری چک، بعد از تقدیم احترامات یک برنامه داریم به نام افغان دیاسپورا یا دیاسپورای افغان. در او میخواییم امی موضوعات افغانها را در خارج کشور دنبال بکنیم، منتها در بخش اول زیادتر روی تعداد افغانها بحث داریم. از او خاطر متخصصین مختلف پرسیدیم در مورد شما چی فکر میکنیم در خارج افغانستان چقدر افغان زندگی میکنه در تمام دنیا؟
بعد از عرض سلام و احترامات خدمت در شما و شنوندگانتان، مجموعا ارقام دقیق به ارتباط تمام مهاجرین افغان در تمام جهان خیلی مشکله که ما برتان حال یک رقم بودم، بخاطر از اینکه ما حدود 40 یا بیشتر از 40 سال شده که امی پروسه مهاجرت افغان ها ادامه داره و نه تنها در اروپا بلکه در نقاط مختلف دنیا تعداد زیادی از هموطنان ما مقیم شدن، از استرالیا و کانادا و امریکا گرفته تا اروپا، و همچنان امکان داره که در کشورهای خلیج، در کشورهای آسیای میانه هم جا به جا هستن. این اصلاحیه بسیار مشکله و ما در حد صلاحیت من نیست که ما برای شما رقم ارائه کنم، اما مجموعاً از جمهوری چک میتونم برای شما بگویم که یک کشوری در مرکز اتحادیه اروپا هسته و تا فعلا ما حدود 600 نفر مهاجر افغان داریم که قبول شده هستن و در حال حاضر در جمهوری چک زندگی میکنن و روزانه حدود 30 یا 40 افغان ما میپذیریم، به این معنا که به شکل ترانزیت داخل جمهوری چک میشن و ادامه میدن سفر خود و امکان داره که بعضی ها توسط پلیس دستگیر شوند و بر حساب اساس قانون دابلین دوباره به کشوری که آمده بودن، یعنی از کشور اروپایی که اینجا آمده بودن، پس اونجا برگشتن.
خب آقای فرید، فعلا مهاجرین میاین نمیاین، یعنی آمدن افغان ها فعلا چگونه هست؟ افغان های مهاجر در اروپا در مجموع چگونه است؟ فعلا وضعیت چطور است؟
ما چند قسم مهاجر داریم در حال حاضر. قسمت اول مهاجرینی هستند که بعد از اواکویشن و ورود رژیم جدید در کابل شروع شد، که اکثر کشورها در ماهای اول کوشش کردند که همکاران خود را به شکلی از اشکال از افغانستان خارج بسازند و به حجم زیادی آمدند و در حال حاضر هم در تمام کشورهای اروپایی اینا جابجا شدند و مصروف نمو پروسه انتگریشن و جابجا شدن و آشنایی به محیط جدید هستند. گروه دیگری از مهاجرین ما داریم که اینا از مسیر بالکان به طرف اروپا می آیند. مسیر بالکان عبارت از مسیری هست که از افغانستان، پاکستان، ایران، ترکیه، بلغاریا، یونان، بعدن سربیا، رومانیا، مجارستان، جمهوری چک و بالاخره طرف آلمان و همین قسم ادامه میدن بلژیم یا طرف اسکاندیناویا. اما این مسیر از جمله خطرناکترین مسیرها و پر ریسک ترین مسیرها هسته، چون علاوه از این که مسیر رایشان بیاندازه با کمپلیکیشن ها یا با مشکلات مواجه میشن، موضوع مهمی است که اگر احیانا در یکی از این کشورهای مسیر را و توسط پلیس شناسایی میشن و نشان انگشت از اینا به دست میآید، سریع بعد از اینکه در یک کشور بعدی اتحادیه اروپا یا تقاضای پناهندگی میکنن، نظر به معاهده دابلین دوباره به کشور برمیگردن. یعنی اگر مسیر بالکان مهاجرین ما انتخاب میکنن و در یکی از کشورهای اول اتحادیه اروپا در رومانی و بلغاریا مثلا در چهار نشانه انگشت میشن، دیگر در اروپای در دیگر قسمت های اروپا اونها احتمالی مشکلات میداشته باشن و گاهی هم به شکل دائمی بی سرنوشت میمانن و یکی دوباره پس به کشور ترانسفر میشن و باز مجبورن که دوباره این مسیر را بیاین. گروپ دوم مهاجرین ما هستن و گروپ سوم مهاجرین هم کسانی هستن که کوشش میکنن به شکلی از اشکال اسناد تهیه کنن که گویا قبلا با ارگان های کشور جامعه بین المللی در افغانستان خدمت کردن و به شکلی از اشکال ویزا از جوار به شکل قانونی به دست بیارن و کوشش کنن که در کشورها جابجا شوند.
خب دیگه چیز الان میخواین بکنین؟
معمولا پروسه مهاجرت پروسی هست که از دهه 80 شروع شده و همیشه افغان ها از دست افغان ها مهاجر شدند و هر چیز زمان بیشتر میگذرد به مو اندازه شرایط مهاجرت در این کشورها سخت شده میره. به خاطر از اینکه وقتی که یک افغان میخواد که مشکل خود بیان کنه، فقط باید بگوید که من در کشور خود امن نیستم و من بر اثر از اینکه جانم در خطر بود من از کشور فرار کردم و این معمولا ثابت کردن این مسئله بسیار مشکل است. فقط کوشش کنند که راه های قانونی انتخاب کنند، یعنی قبل از اینکه مسیرهای سختی مثل بالکان پیش رو بگیرن کوشش کنند که با سفارتخانه های کشور میزبان در تماس شوند و ویزه مهاجرت قانونی به دست بیارن که سرنوشتشان در آینده ها با مشکلاتی بر نخوره. در غیر از او ثابت ساختن اینی که حیاتشان واقعا در کشور در خطر هست برای از این کشورها به اندازه مشکله، به خصوص برای جوانها.
انجینیر فرید یار، رئیس اینستیتوت روابط افغان چک، بسیار جد تشکر از معلوماتتان. شنوندگان محترم، حالا می رویم به دنبال دکتر میر عبیدالله هاشمی، رئیس انجمن افغانهای مقیم سلواک.
خب در قسمت سوالتان باید بگویم که تر به سروی درست وجود نداره که آدم 100% بگوید چقدر افغان در خارج است، اما میتونیم تخمین کنیم در حدود 7-8 میلیون افغان در خارج از افغانستان زندگی می‌کنند.
شما چون در اروپا تشریف دارین، مخصوصا در سلواک انجمن دارین، امی انجمن شما خو شاید تعداد عظمی مهاجرین در سلواک تعقیب کرده باشه، از اونجا یک رقم داده میتونین به ما؟
طوری گفتم که احصای درست وجود نداره. افغانایی هستن که در تمام دنیا، دیگه در تمام قاره دنیا، از جمله در کشور سلواک هم در حدود شاید 800-900 نفر باشه. به خاطر که سلواک کشور خرد است و اکثرا وطندارایی که می آمدن سلواک از سلواک به حیث کشور ترانزیت استفاده میکردن که طرف اروپای غرب می رفتن، در سلواک اکثرا زیاد مثل سلواک، چک، مجارستان، کشورهای اروپای شرقی و اروپای مرکزی و قدر زیاد نمی ماندن. در سلواک به دو رقم افغان هستن. یکی افغان هستن که در سالهای تقریبا 40 سال پیش، 45 سال پیش در دوره حکومت ترکی الا در نجیب بر تحصیل در این کشورها می آمدن، که اکثر از اینا در سالهای کلتر خلاص کردن که در افغانستان همین رویدادهای پسان جنگ ها شروع شد و اکثر پس نتانستن که پس برن، دیگه یک داد به حساب محصلین بودن و همین اتحادی امام که راجعش به شما گفتین، انجمن ما اول به نام انجمن محصلین افغان در سلواک. وقتی که پسان تمام محصلین خلاص شدن، کلگی صاحب کار و زندگی، خانه، اولاد، هر رقم گپا شدن و همینجا همین کشور ما شد، بعد از او باز ما این انجمن تبدیل کردیم به انجمن افغانای مقیم سلواک. که در این انجمن ما هم افغانای وطندارای افغانای هستن که در این تحصیل کردن، یعنی هم محصلین سابق هستن که اکثرا حال نام خدا در رشته های کلان در درجه بلند رسیدن و دیگر دو دوستای ما که پسان آمدن به حیث مهاجر که از اونام یک تعداد باز تحصیل کردن همینجا فیلن کار میکنن و یک تعداد که به حساب همینجا هستن زندگی میکنن کار میکنن، یعنی مجموعاً شاید در حدود 700-800 الا 1000، به خاطر که در اینجا مکمل نیست، به خاطر که یک تعداد هستن نیستن اینجا و اسناد دارن در اروپای غربی کار میکنن زندگی میکنن، دیگه به اون خاطر مثلا تخمینی گفتم میتونیم که حدود 800 نفر از تبع افغانستان در جمهوری سلواک زندگی کنند.
از دکتر میر عبیدالله هاشمی رئیس انجمن افغانهای مقیم سلواک هم یک جان تشکر. حالا توجه شما را به قسمتی از مصاحبه خود با آقای وحید رویان مشاور امور مهاجرین در شهر هامبورگ جرمنی جلب می نمایم که در مورد وضعیت مهاجرت در جرمنی چنین معلومات ارائه نمودند.
ما شهر هامبورگ با بلدیه یک مجلس داشتیم از طرف خود وکلای شورای هامبورگ بود، دوستا و افغانای ما هم بودن. اینا تا حال 400 هزار میل آمده از افغانستان که نام میخواین آلمان بین و 400 هزار تا به حال را او را نخوندن. آلمان یکانه تصمیمی که 100% گرفته تا حال در حدود 15 هزار افغان مرنا رسمن خواستن و 15,700 نفر دیگه باقی مانده که نار کوشش دارن که تا ظرف یک سال و اعلان هم کرده بودن. بسیاری از وطندارهای مورد غلط فهمیده بودن که نار گفتن که ما در ماه از یک تا هزار نفر افغانا رو میخواییم. مقصد از اونا از یک تا هزار نفر کسایی که در روی 15,700 نفر اینا ویزه دادن راجستر است که نار بیاره، چون موضوع خود سلاید نیست در افغانستان، بسیار کم است. اینا کوشش میکنن که اونما را اول بیارن، باز بعدن شروع میکنن به ژورنالیست ها. به صورت عموم ژورنالیست ها رو مثل سابق پارلو بود که من ژورنالیست هستم و در فلان جای کار میکنم. آل بایدت با تمام تحصیلات شکم شما از من سوال کرده، نام باید است که تمامشه که کدام مکتب خودن، چه وقتی ژورنالیست بودن و کجا بودن، همیشه ثابت ساخته بعدا شروع میکنم. و این البته ممکن که نظر و گفتار از اونا بعد از این که تمام شهر آلمان رو میگم، مقصد مثلا که شهر آلمان گفته تا که ما این 15,700 نفر خدا بریم فعلا نفر نو نمیگیریم، نمیتونه که اینا 100% اونها رو از افغانستان بیاره. و ما همی اعلانم کردیم، اینا اعلانم کردن که باید است که پولایشان رو مردم نگیره بر وکلا نتن، وکلا اینجا کلشان نمیگیرن بیاد. اما با نام در افغانستان خبر داریم در شهر کابل در بعض ولایات اینا دفاتر باز کردن که ما شما رو به 20,000 و 15,000 میبریم. و ما اعلان کردیم و گفتیم که اش کنیم پول تو رو برزنو نتین که غلط است، آلمان قطعا بر کسی ویزا نمیده و کلشان بستره ما شما قاچاق براست و قاچاق برا که میرن اینا رو وعده وعید میکنن. اما آلمان فعلا مشکلات داره، تمام اروپا با اینا فعلا برزنو بسیار مهم اوکراین است. در هامبورگ که ما 3,000 اوکراینی داریم، نظر فهمی یک سال که ما در سر تا سر آلمان بالاتر از 1.2 میلیون است و این حال کل اروپا اولین ها کوشی داره که اوکراین این جای نیست. به او اساس بسیار بر وطندارای ما مشکل است.
شنوندگان محترم، قسمت از مصاحبه مرا با آقای وحید رویان مشاور امور مهاجرین شهر هامبورگ جرمنی را شنیدید. بدین شکل به پایان قسمت اول برنامه دیاسپورای افغان یا افغانها در خارج کشور را شنیدید و در آینده قسمت‌های بعدی این برنامه را هم خواهید شنید. فعلا من از حضورتان رخصت.
از شوق گل رویت دیوانه شوم یا نه، در حلقه گیسویت زولانه شوم یا نه، از شوق گل رویت دیوانه شوم یا نه، در حلقه گیسویت زولانه شوم یا نه، دیوانه شوم دیوانه شوم دیوانه شوم یا نه، در حلقه گیسویت زولانه شوم یا نه.
زلف پریشانت من شانه شمم یا نه با زلف پریشانت من شانه شمم یا نه از شوق گل رویت دیوانه شمم